الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من بيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. خب بحث ما در کار ویژه های عام دولت درباره مقابله با تهدیدات داخلی بود که وظیفه هر دولتی یا هر حکومتی این است که با تهدیدات داخلی در درون کشور و جامعه مقابله کند. ما بعد از بحثی که در باره نمونه های تهدیدات داخلی داشتیم عرض کردیم که در جامعه و امت اسلامی سه جریان هست که این سه جریان تهدید داخلی به حساب میاد و ما هم در آیات شریفه قرآن جزء وظایف عام و کارویژه عام دولت اسلامی مقابله با این سه جریان رو داریم. یکی عبارت بود از بغی و دوم جریان فساد فی الارض و سوم جریان محادت الله و رسوله. در مورد بغی و فساد فی الارض بحث کردیم در اون آخرین جلسه ای که ما در تفسیر آیات سیاسی داشتیم. البته ما قاعدش بود که هفته گذشته داشته باشیم جلسه رو منتاج روز چهارشنبه تعطیل شد درسا و فکر کردیم که با تعطیلی روز چهارشنبه نمیشه روز پنجشنبه رو ما برنامه داشته باشیم. داشتیم نمیگردن آقای لزا پنجشنبه هم ما درس نگیم بلا قاعدشی بود که ما پنجشنبه یه گذشته شروع میکردیم درس. در این حال ما تا قبل از عید که بحث کردیم و آخرین هفته مسئله فساد فی الارض و بغی رو بحث کردیم. جریان محادت الله و رسوله باقی موند. خب قبل از این که وارد بحث آیات مربوط به محادت الله بشیم که آیات مبارکه 20 از سوره مجادله تا آخرین آیه سوره آیه 22 این سه آیه درباره محادت الله و رسوله هست و البته این سه آیه مرتبط هست به آیه 14 به بعد. یعنی ما در شرایط محادت الله از آیه 14 سوره مجادله تا آیه 19 رو هم بایستی مورد توجه و بحث قرار بدیم. اما اصل آیه‌ای که مربوط به محادت الله و رسوله از آیه 20 سوره مبارکه مجادله است که تا 22 که این سه آیه رو بنده قرائت کردم. خب قبل از اینکه وارد بحث آیات بشیم، یه بحثی داریم در خصوص اصلا کلمه مهادت الله. این اصطلاح رو شما فقط در قرآن پیدا میکنید، جای دیگه این عنوان وجود نداره. حتی ما در روایات، احادیث و یا بعضی از عباراتی که در عبارت فقها و بزرگان آمده، ما تحت عنوان مهادت الله بحث نداریم، اونها تحت عنوان دیگه مطلب را بردن. ولی این عنوان مهادت الله عنوان قرآنی است، اصطلاح قرآنی است که در این آیه شریف بحث شده. خب مهادت الله در واقع مهاد از ماده حد است و حد به معنای مرز. مهادت الله رو دو معنا کردن، یکی معناش معنای ممانعت آوردن، یه معناش هم معنای معاندت آوردن. اما این ممانعت و معاندت معنای بالصلاد بالمطابقه مهادت الله نیست، اینها لازم معنای لغوی مهادت الله هستند. مهادت الله از ماده حد، مهاده اوزن به این صورت است که دو نفر مقابل هم موضع گیری کنن و در مرز مقابل هم بیستن، در حد مقابله و موضع گیری با هم بیستن. بهترین نمونه مهاده در جنگ ها، جنگ های قدیمی که عرضم به حضورتون که صفه جنگ وقتی تشکیل می شد، این دو صف در یه مرز خاص وقتی جنگ مغلوب نشده بود و قبل از اینکه جنگ مغلوب بشه، این دو صف در یه مرز خاصی وای می سادن، مقابل هم موضع گیری می کردن و ایستادنشون در اون مرز خاص روی اون خط مخصوص گناوای می سادن، خود ایستادن در اون خط این اعلام جنگ بود و اعلام مقابله بود. یعنی تا وقتی که اون صفحه جبهه مقابل به این خط نمی رسید، اعلام جنگ به حساب نمی اومد. وقتی می رسید رو خطی و می ستاد که دقیقا در مقابل این صفحه دیگر هست، اون صفحه می اومد رو خط خودش و می ستاد که مقابل این صفحه حساب می شد، این ایستادن در مقابل هم با این شکل، یعنی در دو خط مقابل یک دیگر، این ازم به حضورتون که این میشد مهاده به اصطلاح، اونجا اعلام جنگ میشد. خب این مهاده که شد، معنای مهاده این است که ممانعت کنن یک دیگر رو از وارد شدن به این طرف خط، یعنی اون لشکر مانع میشد از این که لشکر مقابل وارد اردوگاه و حوضه او بشه، این لشکر هم مانع میشد از این که لشکر مقابل بخواد وارد او بشه و حوضه او بشه. لذا این مانع شدن اینها از دخالت لشکر مقابل در حوضه اردوگاه دیگری، این ممانعت از این مهاده به وجود میامد. لذا مهاده رو ممانعت، اونم ممانعت در این شکل که هر کدام مانع ورود دیگری در حوضه او بشه و از تجاوز او جلوگیری کنه. این ممانعت به اصطلاح به این صورت در آمده و به معاندت هم معنا کردن. خب البته لازمه این ممانعت و لازمه این موضع گیری و دو صف مقابل هم ایستادن این است که با هم عناد هم داشته باشن، دشمنی هم بین اونها باشه، چون در صدد نابود کردن یک دیگر برآمدن. این معاندت لازمه مهاده است و ممانعت هم لازمه مهاده است. بهترین معنای مهاده که ما بخواهم بگیم، رویارویی با خدا و رسول. مهادت الله یعنی رویارویی با خدا و رسول. خب این رویارویی با خدا و رسول به این است که یا در این امت اسلامی مهادت الله به این صورت شکل میگیرد که یه عده بیان رسماً متجاهر بشن و متعمدن تجاهر به فسق و مرز شکنی حدود الهی در امت اسلامی داشته باشند، این مادت الله، اینایی که علنا و از روی عمد و عناد دست به تجاوز به حدود الهی میزنن و حدود الهی رو تو جامعه اسلامی از بین میبرن، مقیدن در این حدود، اینا مادت الله و رسوله هستن. مثل فرض بفرمید که این زنهای بیهجابی که اینا رو مزدور میگیرن، ولی این که اینا بیان با این عرضم به حضورتون که کشف حجاب و با این بیبندوباری جامعه رو به فساد بکن، بین خاطر یه وقت از حالا یه زنی لاعبالیه، خودش آدم آلوده ایست، فاسده، فاسق فاجره، خب این بر اساس فسق و فجور خودش آمده گناه میکنه یا تجاوز به گناه میکنه، این معدت الله نیست. اما نه، یه آدمیست که مزدور دشمن شده و خب در آوردن دوستا شبکه پیدا کردن که همشون هم گرفتن که اینها شبکه هایی هستن که اصلا پول میدن بیاد در استخدام میکنن که با این قیافه با این وضع بیان در بین مردم ظاهر بشن که پرده دری داشته باشن، حدود الهی رو از بین ببرن، حدود الهی رو ازم به حضورتون که براندازی کنن. خب این محادت الله و رسوله هست. یا فرض بفرمایید که یک عده با نظام اسلامی درگیر میشه، به مقابل ازم به حضورتون که ولی امر مسلمین میسته، اینکه اصلا مقابله صریح میکنه، موضع گیری میکنه، دشمنی میکنه، حالا یا در خط توطئه و فتنه دشمنی میکنه یا در خط اصلا مقابله رویارویی صریح با نظام وای میسته و عرضم به حضورتون که حالا به هر شکلی، چه در شکل فرض بفرمایید که حرکت سیاسی، چه در شکل حرکت نظامی، این محادت الله و رسوله هست. که خب در جریان فتنه ما نمونه هاشو داشتیم، اینا که میبنن تو خیابان میریختن، اهانت میگردن، توبیل میگردن، فوش میدن، نظام رو اهانت میگردن، رهبری رو اهانت میگردن، اینها عملشون محادت الله و رسوله بوده. این ارزم به حضورتون رویارویی با خدا و رسول، حالا رویارویی با خدا و رسول یه وقت در خط تعمد و تجاهر فسق در بهم زدن حدود الهی است، یه وقت در خط مقابله با مبانی فکری و اعتقادی و اندیشه توحید و نبوت و وحی و امامت، یه وقت ارزم به حضورتون که مقابله با یک نظام و حکومت رسول الله است و ارزم به حضورتون که در واقع قدرت و نظام اسلامی رو مورد رویارویی قرار میدن. لذا بهترین معنای محادت الله و رسوله رویارویی با خدا و رسوله، که این ارزم به حضورتون که تهدید، یعنی عنوان و جریانیست که به عنوان یک جریان قطعی ثابت تهدید داخلی در امت اسلامی به حساب میاد در این اصطلاح قرآنی. خب در این آیه شریفه، در آیه 20 بله چیز داریم، میگم از رمضو توی مفردات راغب هم یحادون الله یمانعون الله معنا کرده و مفردات معنای ممانعت آورده که از کرده ممانعت معنای بالمطابقه نیست، مغزم معناست که میگه اما اعتبارن و اما به استعمال الحدید، که یا بیاد رسمن به جنگ اسلحه در دست بگیره مقابل خدا و رسول بایستد که مقابله با نظام و حاکمیت ولایی الله و رسول داشته باشه، یا اینکه نخیر اعتبارن ممانعت کنه، همین که عرض کردم حدود الهی رو مورد تجاوز قرار بده، عمدن برای پرده دری در از بین بردن حدود الهی و ارزش‌های دینی. خب اینجا نکته ای ما در آیه داریم، میگه ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. این که میگه اولئك في الاذلين، این در واقع دستور اکید از قرآن و یک خبر از قرآن هست. گاهی از اوقات ما البته نمونه آیات هم داریم که برای اینکه خداوند متعال دستور بده، دستور و فرمان رو به صورت خبر میده، یعنی یک چیز قطعی. دیگه ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين، اینایی که محاده با خدا و رسول دارن اینها در اذلین هم. اذلین یعنی در بین ذلیلترین انسان ها. علتش معلومه، به خاطر اینکه یعنی این نکته ایست که فخر رازی تو تفسیرش آورده و نکته نسبتا جالبی است. میگه اینایی که با خدا و رسول محاده میکنن عزت مال خدا و رسوله، ان العزت لله و لرسوله در سوره مدافعون فرمان، عزت خدا و رسول نامتناهی است دیگه، خدا خودش نامحدوده، عزت خدا نامحدوده. خب طبیعی است کسی که در مقابل یک موجود مقدسی ایستاده و رویارویی میکنه با موجود مقدس، همان طوری که او عزتش نامتناهی است، اینم بایستی ذلتش نامتناهی باشه. این که میگه اولئک فی الاذلین با صیغه مبالغه آورده، با صیغه افعال تفضیل آورده، اینجا اولئک فی الاذلین میگه، این به خاطر این است که این تعبیر رو ما در قرآن نسبت به هیچی نداریم، نسبت به هیچ کسی نداریم که تعبیر به اذلین داشته باشه، نسبت به کفار، نسبت به منافقین این تعبیر ما در قرآن نداریم. و از اون تعبیرهای انحصاری قرآن در مورد محادین با خدا و رسوله. اما کسانی که محادی با خدا و رسول میگن اونجا اولئک فی الاذلین. چرا این تعبیر رو در باید کفار ما نداریم، در منافقین نداریم؟ با اینکه کفار و منافقین و دشمن خدا هستن دیگه و اونها از در موجودتون که با دوچار ذلت بشن. این به خاطر این است که این در مقابل خدا و رسول رویارویی میکنه، پس به هر مقداری که عزت خدا و رسول هست به همون مقدار باید ذلیل باشه، چون عزت خدا و رسول، عزت خدا نامتناهیست. فقط رازی میگه پس ذلت این هم نامتناهیست، یعنی هر چی شما در مصداق ذلت فرض بکنید باید به سر اینا بیاد، یعنی سرکوبی اینها شدیدترین نوع سرکوبی بوده شده در امت اسلامی. این کسانی محاده با خدا و رسول میکنن حالا در هر شکلی، یعنی ما اگر بخوایم یه برنامه کیفری حقوقی داشته باشیم بر اساس قرآن درباره کسانی که محاده با خدا و رسول میکنن، که عرض کردم مصداق محاده با خدا و رسول تنها به این نیست که فقط در مقابل نظام یا در مقابل فرزمان جریان حکومت اسلامی مقابله با ازم بزرگتون محاربه کنه یا مقابله سیاسی بکنه، غیر این کسانی که مقیدن بر این که حدود الهی رو از بین ببرن، یعنی با تعمد مقابله با خدا و رسول حدود الهی رو از بین میبرن با فسق و فجور، اینا از مصادیق مادت الله و رسول هستن. و اولئک فی الاذلین معناش اینه که در مقام ذلیل سازی و ذلت آوری یک عنصر در جامعه و امت اسلامی هر نوع سرکوبی که از او بیشتر نیست، تا اونجایی که تصور بشه اینا ذلیل بشن و او سرکوبی در مورد اینا انجام بگیره، از زندان، از عرضم به حضورتون سرکوب کردن، در اعدام، در نابود سازی، هر نوعی که شما فرض کنید که می شود، هیچ ذلت دیگه بالاتر از این نیست که اینا داشت کسی داشته باشه اینا نداشته باشن، یعنی بالاترین کیفر در جریان امت اسلامی مال همین کسانی است که محاده با خدا و رسول گردن، بالاترین کیفر رو باید بگن، چون میگه اولئک فی الاذلین، این رو با صفت مبالغه آورده، یعنی شما ذلتی و کیفری در از موضوع جامعه اسلامی پیدا نمی کنید که کسی استحقاق داشته باشد و محادت الله و رسوله و کسی محادهی با خدا و رسول کرده او استحقاق نداشته باشه، یعنی هر نوع کیفر و ذلتی که شما فرض بکنید استحقاق اینایی که محاده با خدا و رسول کردن از او بیشتر است. این رو ذات مقدس پروردگار به صورت خبر آورده، یعنی یک حکمی به صورت خبر ذکر شده. وقتی حکم به صورت خبر ذکر می شود، این دلالت بر تثبیت مطلب داره و دلالت بر قطعی بودن اون حکم داره، چون خبر هم خبر جمله اسمیه مفید ثبات و دوام، هم ثبات ازش استفاده میشه هم دوام استفاده میشه. پس چون در مقام تثبیت قضیه و تثبیت و حکم اینجا با به صورت خبر با جمله اسمیه آورده، میگه اولای که فل ازلین، و بعدی هم شامل ذلت دنیا میشه هم شامل ذلت آخرت میشه، یعنی در آخرت هم اینا عذابشون از همه کسانی که به اصطلاح اینا مستحق عذاب هستن عذاب اینا شدید تره، چون میفرد اولای که فل ازلین، یعنی دیگه ذلتی فرض نمیشود در دنیا و آخرت باشه مگر اینکه اینا باید به بشتر از او دوچار میشن. پس از این اولایک فی الازلین ما یه همچه نکته ای رو استفاده میکنیم. بعد میفهمد کتب الله لاغلبن انا و رسولی ان الله قوی عزیز. خب پس صورت بالا و صورت به اصطلاح برجسته دشمنی با خدا و جنگ با خدا و رسول محادت الله و رسوله هست. لذا شما ببینید در آیاتی که ما درباره جهاد داریم، خداوند اعلام نصرت میکنه، اعلام پیروزی میکنه، اعلام عزت میکنه، اما این تعبیر در مورد محادت الله و رسول آمده که میگه کتب الله لاغلبن انا و رسولی ان الله قوی عزیز، یعنی کتب الله این یعنی ثبت شده در قضای الهی و در قضا و قدر الهی و در اساس ساختار تکوینی جهان ثبت شده که من و پیغمبران من اینا پیروز بشن و غالب بشن و خداوند قوی و عزیز هست. این ان الله قوی و عزیز در مقابل اولای فی الازلینه. اولا خب محادت الله و رسوله شکست میخوره، هیچ کجا محادت الله و رسوله این عرضم به حضورتون که پیروز نشده، در همه جا محادت الله و رسول شکست خورده، منتها بحث شکست هست که آیا شکست به چه صورته. این اصل این آیه یه این جمله که این آیه دوم که دیگه در الله نه لغرب نه رسول یک به اصطلاح شأن نزولی داره که میان این آیه در این زمان آمده و این رو مقاتل نقل کرده، مقاتل از مفسرین عامه و اهل سنت هست که اقوال تفسیری مقاتل رو ما تو کتاب سنی آمینیم، صاحب مجموع البیان هم در کتاب مجموع البیان بعضی نقل های تفسیری از مقاتل داره. اون چی که مقاتل نقل میکنه خب سنی ها بهش ترتیب عرضم به حضورتون که سنت میدن، یعنی تقریبا یه چیزی بلا تشبیه شبیه علی ابن ابراهیم قمی ما هست. ما تفسیر که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هست ما رو این نص میدونیم، نص معصوم میدونیم و مقاتل هم تو سنی های همچه موقعیتی داره که وقتی یه چیزی رو میگه بهش تدیب اثر نص میدن و چیزی رو که اون نقل رو میگن در واقع روایت از پیغمبره یا روایت از ارزم به حضورتون که موقعیت خاص آیه است، این رو به حساب روایت و نص میگذارن حرفای مقاتل و حرفای مجاهد رو. در روایت ما این تدیب اصلا نمیدی حرفای مقاتل که بگیم هرچی بعضا وقتا روایت نقل میکنه، خب روایتش هم برای ما اهمیتش به اندازه یه روایت سنی هاست دیگه، بیشتر از این برای ما اهمیت نداره، اما خود سنی ها بین نقل مقاتل ترتیب اثر سنت و نص میدن. و در بین مفسرین شیعه هم کسی که حرف مقاتل رو نقل میکنه مرحوم طبرسی تو مجموع البیان گاهی اوقات بعضی داره از مقاتل و مجاهدیشون نقل میکنه، چون زمان مرحوم طبرسی زمان تقیه بوده، در دوره مرحوم طبرسی او زمان شیعه در تقیه بوده و به جوری که به هیچ وقت خیلی از جاها از شیعیان قدرت اظهار وجود نداشتن که میتونن شیعه رو بکشتن، یعنی تاریک ترین و پرخفقان ترین دوران ها بعد از غیبت امام زمان دوران مرحوم طبرسی علی الله مقام شریف. لذا تفسیر مجمع البیان تقریبا یه تفسیری است که با آراء سنی ها و مبانی عامه خیلی تطبیق میشه توش، هرچند که مرحوم طبرسی سعی کرده روایات شیعه رو بیاره و غالبا ایشون مقابل این نظریات سنی ها خوش نظر داده. از نظر ما بسیار تفسیر ارزشمندی است تفسیر مجمع البیان. در اون دوره تاریخ اختناق و خفقان یه اثر قرآنی از شیعه به ظهور پیوست، اونم با مجاهدات و فداکاری هایی که مرحوم طبرسی علی الله مقام شریف داشته. منتها چون دوره تقیه بوده ایشون توی آراء تفسیری آراء عام و اهل سنت رو هم ذکر میکنه، حالا بعضی وقتا میپذیره بعضی وقتا که قبول نمیکنه، در مقابلش خودش اظهار نظر میکنه، رد نمیکنه به طور صریح. این مقاتل میگه که این آیه شریفه کتب الله لاغلبن انا و رسولی، این شأن نزولش این است که در یکی از جنگ ها مسلمان ها که پیروز شدن و خب خیلی مبتهج شدن به این پیروزی و نصرتی که پیدا کردن و میگفتن کی بشه که ما امپراتوری فارس و روم رو از بین ببریم و بر اونها پیروز بشیم. این تو مسلمان ها زمزمه شد. الان ما خب خیلی وقتا توی بعضی برخورد ها توی بعضی از جریان های سیاسی میگیم که کی بشه امریکا را از بین ببریم. این که میگیم کی بشه ما امریکا را از بین نابود بشیم شبیه همون حرفی که اونا اون روز میگفتن کی بشه ما امپراتوری فارس و روم رو شکست بدیم. وقتی حرف رو زدن که تو مسلمان ها زمزمه شد بخاطر اینکه در این پیروزی خیلی پیشرفت کرده بودن، عبدالله ابن ابی از منافقین بود، این گفته که خیال کردید امپراتوری فارس و روم هم مثل فلان عشیره یا مثل فلان قریه است که چهار تا شمشیر شکست داشته باشه بعدم شما برید و اونا را از بین ببرید و سرکوبشون کنید؟ مگر شما می توانید امپراتوری فارس و روم از بین ببرید؟ یه حرف رو که عبدالله ابن ابی زد، این آیه بر پیغمبر نازل شد که خدا فرمود کتب الله لاغلبن انا و رسولی ان الله قوی عزیز. بنابراین است که اساس خلقت و قضای الهی ولی تعلق گرفته که من و پیغمبرانم پیروز بشیم و ما غالب بشیم و خداوند قوی و عزیز است. یعنی اونجا در واقع با وجود این آیه خبر از پیروزی مسلمان ها بر امپراتوری فارس و روم داده شد. خب بر حسب مثلا تقارن این آیه با آیه 20 که در باره محادت الله و رسوله است، این است که مسئله محادت الله و رسوله یه مسئله عامی است که شامل عناصری که در خط محادت الله و رسوله در داخل هم ازم اقدام میکنن شامل اونا میشه و بنابراین است که خداوند متعالی چیز در مقابله با خدا اثرگذار نیست. نه اون جنگی که فرض بفرمایید که با قدرت امپراتوری روم و ایران بخواد با اسلام صورت بگیره، نه این توطئه ها و فتنه هایی که عناصر محادت الله و رسوله بخوان در داخل امت انجام بدن، این هم به نتیجه نمیرسه و همه شکست میخوره. خب در اینجا عرضم به حضورتون که یه نکته ایست، اون که لاغلبن رو مرحوم علامه طباطبایی میگه همون طوری که محادت الله به چند صورت انجام میگیرد غلبه خدا هم به چند صورت انجام میگیره. ما سه تصویر از غلبه پروردگار داریم، غلبه خدا و رسول خدا. یه تصویر غلبه از حیث حجت، یعنی علا ای حالن اونجایی که محادت الله و رسوله با فتنه و توطئه در خط مقابله با مبانی فکری و مبانی اعتقادی اسلام وارد عرصه می شود، خدا و پیغمبر بر این جریان مادت الله پیروزه از حیث حجت. یعنی هیچ کس نمیتواند با هیچ قدرتی با هیچ منطقی از حیث حجت مبانی دینی ما رو در اعتقاد به توحید و رسالت و وحی از بین ببرن. این غلبه شامل بودن میشه. لذا اگر ما در مقام مقابله با دشمنان خدا که در صدد از بین بردن مبانی دینی هستن و اونها تهاجمشون رو به صورت تهاجم اعتقادی شروع کردن، ما در صدد مقابله با اونها بر بیان، ما پیروز میشیم، ولو که اونها به هر ابزاری مجهز باشن که بخوان تهاجم اعتقادی و فکری در برابر مسلمان ها انجام بدن. و همچنین غلبه با تأیید غیبی هست که بناس ذات مقدس پروردگار ما رو در خط مقابلی با دشمنان خودش پیروز کنه، یعنی ولو این که با یک سلسله اوامر نامرئی. خب ما مواردی داریم که خداوند متعال در قرآن فرموده که و ایدناهم به جنود لم تروها، یکی فرموده ایدناهم به جنود لم تروها، این حتما لازمش این نیست مثل فرشته باشه در جنگ بعد این آمدن. گاهی از اوقات در این مقابله های فرهنگی، در این مقابله های اعتقادی و فکری، خداوند متعال افراد تأیید می کند به جنود لم تروها، یعنی دشمن تو هر بچه گاف میده و در مقابل او گافی داده، شما در مقام بس استفاده میکنین و از همون گاف دشمن او رو شکست میدید. اینا جنود لم تروها هست که پس یه تأیید هم غلبه با تأیید غیبی هست. و غلبه دیگر از حیث ایمانه، اصلا لشکر خدا که مؤمنین هستن، اینها با قدرت ایمانشون غلبه پیدا میکنن، چون اینها باور کردن در جنگ با دشمنان خدا و در مقابله با دشمنان خدا اینها پیروزن، چه کشته میشن چه بکشن. و وقتی با این نیت و با این ایمان اینها وارد پیکار و مبارزه با دشمنان خدا میشن، در هر حال به پیروزی میرسن، چون یه مسئله حفظ کردن خودشون نیست، تمام قدرت در استخدام از بین بردن دشمن خدا به کار برده میشه، که قدرت او برای که خودش حفظ کنه نیست، فقط برای که دشمن از بین ببره. در حالی که دشمنان خدا چنین عقیده‌ای رو ندارن، اونها میخوان برای شکمشون، برای شهوتشون، برای لذتشون، برای زندگی مادیشون به جنگن و مبارزه کنن. اونا تا جایی می جنگن که این شکم و شهوت و جان در معرض خطر قرار نگیره. پس چون مؤمنین با قدرت ایمان و با این اعتقاد دارن می جنگن و مبارزه می کنن، پس از این نظر که تبلا لغلبا نعن و رسولی تضمین کننده غلبه و پیروزی لشکر خداست که از مؤمنین تشکیل شده. خب این که تبلا لغلبا نعن و رسولی در مقابل مهدت الله، هر کس در خط رویاروی با خدا بر بیاد شکست میخوره، و این طرف هر جریانی چه مربوط به نظام و حکومت دینی یا مربوط به خود مؤمنین باشه، در صدد مبارزه با مهادت الله بر بیاد پیروز میشه. این در هر شرایطی و در هر کیفیتی. خب در اینجا یه نکته ایست، اون این که میگیم که در طول تاریخ خیلی موارد داشتیم که مؤمنین شکست خوردن، اولیاء خدا شکست خوردن، از همه بالاتر معصومی شکست خوردن دیگه، وجود مقدس سید الشهدا به شهادت رسیدن، یارانشون شهید کردن، اهل بیتشون اسیر کردن، در رویاروی امام مجتبی علیه السلام با معاویه امام حسن شکست خوردن دیگه. یعنی این که حضرت متارکه جنگر یا عهدنامه صلح با معاویه امضا کردن، این در واقع یه شکست بود دیگه. حضرت شکست نخورده بودن رویارویی که حاضر نمیشد عهدنامه صلح امضا کنن یا جنگ رو ترک کنن. خب ما میگیم خود معصوم از نظر ظاهر این، و شما هیچ مهادت الله و رسوله رو شدیدتر و قویتر از مقابله به رویاروی معاویه و لشکر معاویه پیدا نمی کنیم، و در اینا اینا شکست برشون اومد. چطور بس این خدا میگه کتب الله لاغلبن انا و رسولی؟ خب اینا همش مقابله رسول خدا بود، یعنی در خط تداوم وحی جریان امامت رو باید مقابله کرد با دشمنان خدا. به این شکست ها چجور قابل توجیه با اینکه کتب الله لغلب النعنه و رسولی، اینی که خدا میفرد کتب الله لغلب النعنه و رسولی، بحث در نتیجه این برخورد ها و رویارویی هاست. آیا این برخورد ها و رویارویی ها که ما میگیم شکست خوردن به این معنا که امام حسین به شهادت رسید، یاران امام حسین به شهادت رسید، آیا شهادت شکسته؟ یا وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام در محاصره دشمن مدت 10 سال قرار گرفت، آیا این مثلا شکسته؟ بحث خدا و رسوله، نه بحث اون کسی که به اسم خدا و رسول داره مقابله میکنه. ممکن از نظر ظاهر لشکر خدا و رسول شکست بخوره، هم شهید بشن، اما خدا و رسول پیروز بشن. پیروزی خدا و رسول در روی کره زمین در تداوم اسلام مرهون کربلاست. امام حسین به شهادت رسید، یاران عبدالله به شهادت رسید، اما خدا پیروز شد، پیغمبر پیروز شد، وحی پیروز شد، مکتب پیروز شد. در نتیجه این حرکت یا در جریان امام مجتبی علیه السلام، خب در ظاهر حضرت شکست خوردن، لشکر امام حسین رفتن طرف معاویه و حضرت بیاور موندن، مجبور شدن عهدنامه صلح امضا کنند. ظاهر قضیه شکست امام حسن بود، شکست خدا و رسول نبود. این زمینه ای فراهم شد برای انقلاب کربلا و زمینه ای فراهم شد برای همه رویارویی‌هایی با دشمنان خدا در طول تاریخ مردان مؤمن داشته باشند. و به اعتبار اون زمینه حالت پیش اومد، اما اینو شکست خدا و رسول نمیگن. خدا میگه کتب الله لاغلبن انا و رسولی. لذا ما وقتی در یک نبرد و پیکار با دشمنان خدا برمیایم، خب ما نباید انتظار داشته باشیم که آقا ما دشمن خدا رو نابود میکنیم. بحث ما نیست، بود خدا پیروز بشه، نه بحث من. من بود شهادت خورم، من بود کشته بشم، من بود نابود بشم. منی که اومدم در صدد دفاع از پروردگار برآمدم و در صدد مقابله با محادت الله و رسول برآمدم، من اهمیتی ندارم، من یه ابزارم. خب شمشیرم میشکنه، خب فوجبندم نابود میشه، من یه ابزارم. اما در نتیجه ان خدا پیروز میشه و پیغمبر خدا پیروز میشه. لذا ما در همه مقابله های خودمون و رویارویی های خودمون با کسانی که محادت الله و رسوله دارن، چه در شکل جنگ چه در جد تهدید داخلی، باید این رو حساب داشته باشیم که مسئله موفق شدن ما و پیروز شدن شخص ما این حساب نیست. چون خدا نگفته که هر کس اومد به نام خدا جنگ رو پیروز کنه. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، انا رو میگه، من پیروز میشم، خدا باید پیروز بشه، حالا بندم کشته بشم، بندم نابود بشم، جریانی هم که من با او دارم میگم او جریان بعد نابود بشه، او جریان در راه شکست بشه، اما قصه پیروزی خدا تموم میشه. کتب الله لاغلبن انا و رسولی. خب ما که هم امام حسین علیه السلام با همه عظمت عصمت و ولایتی که داره ابزار خداست، فدایی خداست، قربانی خداست، سار الله است. لازمه سار الله بودن اینه که شهید بشه، عزیزانش هم شهید بشن، اهل بیتش هم اسیر بشن، این لازمه سار الله بودنه. نمیگیم خدا و پیغمبر شکست خوردن و در عین این کشته شدن و شهادت، اونم با این طرز فجیعی که شهادت ابی عبدالله علیه السلام و یارانشون صورت گرفت، عزت خدا، پیروزی خدا، غلبه پیغمبر و اسلام پیغمبر تضمین شد. یعنی جوری خدا و پیغمبر در نتیجه این کشته شدن و شهادت به پیروزی رسیدن که منهای پیروزی نابودی خدا و پیغمبر و نابودی مکتب و دین تصویر میشه، که اگر این پیروزی نبود. پس این نکته رو ما توجه داشته باشیم. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، خدا میگه من پیروزم، نه شمایی که دارید با دشمن میجنگید، شما شکست بخورید. ولی ممکنه یه روز استکبار جهانی بر ما مسلط بشه، همه ما رو از بین ببره، همه رو نابود کنه، همه رو قتل عام کنه، مثل جنایت های جای دیگه دارن میکنن، بدترش رو اینجا انجام بده. چون اینجا دیگه عناد داره، اینجا دیگه محادت الله و رسوله است، خیلی جنایت و فجایع بیشتری هم انجام بده. اما خب در نتیجه جنایات و فجایع آخر قضیه بودم چیه؟ ما بنا نیست پیروز بشیم، بنا از خدا و رسول خدا پیروز بشن، نه ما باید پیروز بشیم. خب پس این معنایی که تولا لغل و نعنه و رسولی این بایستی روشن بشه. و گذشته از این، گاهی از اوقات جنگ ها یه جریان مسلسله، یعنی در یک واقعه قضیه تمام نمیشه، در یک واقعه یه رویارویی صورت میگیره، جریان خدا در این واقعه شکست میخوره، اما دنبالش میاد به جوری که باز همین جریان به پیروزی میرسه. ما در همین قضیه انقلاب خودمون علی ظاهر تو 15 خرداد مردم سرکوب شدن، یعنی جریانی به عنوان خب نظام شاه در خط محادت الله و رسوله اومد با بندگان خدا و مؤمنین جنگی، اینا مسلح نبودن، ابزار نداشتن، شکست خوردن، من رو قتل عام کرد و مسلط شد و کاملا قدرتش تثبیت شد. اما تموم شد؟ خب این یه جریان مسلسل بود، در یه بخشش ممکنه شکست به وجود بیاد، در بخش دیگرش عزت و پیروزیست. ان الله قویون عزیز. نکته دیگری که ما داریم در آیه 22 اون نکته این است که فقط لا تجد قوما یوادون من حاد الله و رسوله، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. ببین عزیزان، این آیه در مسئله محادت الله و رسولت چیزهایی است که خط روشن میکنه، یعنی دقیقا جریانهای وابسته به خدای حزب الله تو عرصه محادت الله و رسوله روشن میشه، جریانهایی که تو جامعه به وجود میاد و این جریانها در خط رویارویی با خدا و پیغمبر قرار میگیرن، اینها تعیین کننده ملاک جمعیت خدا حزب الله و حزب شیطانند. اصولا هر جریانی که دنبال محادت الله و رسوله باشه، ولو در حد یه رابطه کوچک دوستی، ولو سمپاتی هم نه، در حد حتی بی تفاوتی کنار وایسته، اونجایی که محادت الله و رسوله درست میشه، فقط یه جریان بیاد یا یه انسان بیاد، بی تفاوتی کنار وایسته، یا یه مقدار رابطه دوستی خودش رو در حد رابطه با او افراد حفظ کنه، این حزب شیطانه. جریانی که در مقابل اونها محادت به خدا و رسول هست، به حدی که حتی کوچکترین ارتباطی با اونها نداره و تمام روابط دوستی خودشو به هم میزنه، ولو کانوا آباءهم و ابناءهم و اخوانهم و عشیرتهم، این میشه حزب الله. یعنی آیه شریفه آیه 22، یه وقتی محاده خدا و رسول شروع شد، آدم های مؤمن کلیه ارتباطات و اتصالات خودشون رو تو جامعه بایستی با جریان محادت الله و رسوله به هم بزنن، حتی اگر در این جریان برادرانشون هستن، عشیرهشون هستن، پدرانشون هستن، خروشاشون، کل ارتباطات رو به هم بزنن. لا تجد قوما یؤمنون بالله و رسوله، این اصلا با ایمان به خدا و رسول نمی سازد که یوادون من حاد الله و رسوله، کسانی که بیان در خط رویارویی و محاده با خدا و رسول وایستن اصلا اینا رو دوست داشته باشن. و یعنی معنای وادونه، معنای مودت این است که دوستی باطنی هم میخواد تا رابطه دوستی با اونها داشته باشد، ولی اون رابطه دوستی بر اساس یه جریان عاطفی بین پدر و پسره، در جریان ارتباط بین ارزم به حضورتون که برادر و برادره. حتی این روابط عاطفی شدیدی هم که مربوط به فطرت انسانه، مربوط به جبلت انسانه، گرایش باطنی و ذاتی انسانه، حتی این روابط هم باید به هم بخوره. این روابط هم وجود داشته باشه با کسی که در رویاروی با خدا و رسول قیام کرده است. انسان به هیچ وجه نمیتونه با او بسازد. مؤمن میگه لا تجد قوماً یؤمنون بالله و رسوله. این تعبیر خیلی تعبیر عجیبی است. نمیگه انما المؤمنون، نمیگه ان المؤمنون جوه خیر، میگه لا تجد قوما، اصلا شما کسی رو پیدا نمی کنید که یؤمنون بالله و رسوله یوادون من حاد الله و رسوله. و تمام ارتباطات فطری، ذاتی، غریزی حتی از بین میره با کسانی که اینا محاده با خدا و رسول خدا دارن. بعد فرمود اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، این ایمان در دلهای اینا تثبیت میشه، قطعی میشه، ایمان با جانشون عجین شده این افراد. و ایدهم بروح من، اینها دیگه تو زندگی با یک قدرت و نیروی غیبی الهی مورد تأیید قرار میگیرن. و یدخلهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها. خب اینا از امان اقدر رضی الله عنهم و رضو عن اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. مقابل حزب الله در همین سوره مبارکه مجادله حزب شیطانه که در آیه 14 شما میخونید الم تر الی الذین تولوا قوما غضب الله علیهم ما هم منكم ولا منهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون عد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم جنة فسدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم فيحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله اولئك حزب الشيطان حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون. بعد میگه ان الذين يحادون الله. از آیه 14 تا آیه 19 خداوند متعال حزب الشيطان رو معرفی میکنه. از آیه 20 تا آیه 22 حزب الله رو معرفی میکنه. حزب الشیطان کسانی هم که تولوا قوما غضب الله علیهم، اون قومی که مغضوب خدا هستن، اینا رو دوست دارن، با اینا رابطه دارن، با اینا ارتباط برقرار میکنن. اینا بعد از خصوصیات زیادی خدا برای اینا میگه که اینا کاذبن، ها ایمانشون رو سپر قرار دادن برای که مانع راه خدا میشن. خیلی تعبیرهای عجیبی توی آیات داریم. آخر به اولاکه حزب شیطان بعد میگه استحوذ علیهم شیطان، شیطان بر اینا غالب شده، اولاکه حزب شیطان، حزب شیطان هم. میبینید در این آیات از آیه 14 تا آیه 22 آخرین آیات سوره مجادله رو ما بررسی میکنیم، شاید شما این منطق تشدیدی رو در هیچ موردی در آیات قرآن مشاهده نکنید که خداوند متعال در مورد ارتباطات اجتماعی سیاسی آدمها بحث میکنه، ارتباطات اجتماعی سیاسی با کسانی که مخالف با خدا و کسانی که در مقابل خدا ایستادن. یه حدیث ما داریم در تفسیر مبارک برهان در همین زیل آیه الم تر الی الذین قوما غضب الله الی الذین تولوا قوما غضب الله علیهم ما هم منکم ولا منهم، روایت مال علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم میگه قال نزلت فی الثانی، این آیه در موردش نزولش یک جریانی بوده که برای خلیفه دوم پیش اومده، لانه مر به رسول الله صلی الله علیه و آله و هو جالس عند رجل من اليهود يكتب خبر رسول الله. حضرت رد شدن دیدن که این آقا نشسته پیش یکی از یهودی ها، او داره حرف میزنه و این مینویسه، و پیغمبر خیلی ناراحت شدن. او حرفی که میزد و یهودی با خلیفه دوم، جریان خبر پیغمبر در قرآن بود، در تورات بود، و در تورات آمدن پیغمبر و خصوصیات پیغمبر آخر از زمان اینجوری بحث شده. اون میگه خصوصیات پیغمبر آخر از زمان در تورات و اینم مینوشت کاره، بعدی هم نمیگه دیگه، اون مقاصد بزار زنی رو بگیره، بعد بیاد احتجاج منه بر یهودی ها که خب در تورات خود شما این از آمدن پیغمبر خبر دادن دیگه. در واقع الازدائر یک کار تقریبا مثبتی رو داشت انجام میداد. فانزل الله عز وجل الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. یه آیه نازل شد، یه آیه بر پیغمبر که نازل شد، این آقا اومد خدمت پیغمبر، حضرت فرمودن فقال له رسول الله رأیتو که تکتب عن الیهود، فرمودن که من دیدم تو نوشتی چیزی پیش یهودی و حرف میزنن و تو مینویسی، وقد نهى الله عن ذلك، خداوند متعال از ارتباط با یهودی ها نهی کرده. یعنی از که تو با یهودی رفیق شدی که حد دارفتی نشستی پیشش و او داره میگه و تو می نیستی، یعنی در ارتباط در این حد. فقال یا رسول الله کتب دعنه ما فی التورات من صفتک، عرض کرد که من کار بدی نمی کردم، این داشت صفتی شما رو در تورات میگو من می نوشتم. و اقبل یقرأ ذلك علی رسول الله، و شروع کرد نوشته هاشو برای پیغمبر خوند، گفت اینایی که ای گفته اینا بوده که من نوشتم، و هو غضبان، و در حالی که میخوند برای پیغمبر، پیغمبر غضبناک بودن، واسون تعلق بود که گرفته بیش یهودی نیسته و یه هر بار از او شهیده و نوشته. فقال له رجل من انصال ویلک اما تره قرار غضب رسول الله علیک، و همجور که داشت میخوند و پیغمبرم خشمگین بودن و ناراحت بودن، یکی از انصار بهش نهیب زد، گفت چی داری میگی تو ای بره پیغمبر داری میخونی، مگه نمیده پیغمبر ناراحته و پیغمبر غضب کرده بر تو؟ فقال اعوذ بالله من غضب الله و غضب رسوله، انما کتبت ذلک لما وجدت فیه من خبرک، گفت که من پناه برم به خدا از غضب خدا و غضب رسول خدا، یا رسول من کار خلافی نکردم، من به خاطر عشق به شما و ارادت به شما این خبر شما رو میگم، خبر شما رو نوشتم. فقال رسول الله یا فلان لو ان موسى بن عمران فيهم قائما ثم اتيته رغبه اما جئت به لكنت كافرا بما جئت به. پیغمبر فرمودن که اگر در این جایی که داشتی حرف میزدی خود موسی بن عمران وایستاده بود، در این جمع یهودی ها خود موسی هم حضور داشت و تو رفته بودی به طرف این جمع و تو جمعیت اینا داخل شده بودی، از باب احراز کردن از اون چه که من آوردم، یعنی اون جمعیت رو پسندیده بودی، در این مقدار که جمع اینا رو پسندیدی، در جمع اینا داخل شدی، ولو تو جمع اینا خود موسی بن عمران هم بود تو کافر میشدی، تکنده کافرن ما جهتو به. و هو قوله تعالی اتخذوا ایمانهم جنه، یعنی ای حجابن بینهم و بین الکفار و ایمانهم اقرارن بر لسان فرقن من از سی برق الجزیه، که اینا دارن کلک میزنن. قرآن میگه اتخذوا ایمانهم جنه، اینا یه حرفا رو سپر قرار دادن که اینا از شمشیر ما و از جزیه محفوظ بمونن، حالا که ما مسلط شدیم و اینا غالبیم، با یه حرفا میخوان دل شما مسلمان ها رو به دست بیارن که دیگه اینا جزیه نپردازن، از شمشیر من محفوظ بمانن. بعد در یه فرصتی باز بیان تودش رو از سر بگیرن. یعنی در حد این که یک مسلمان بره با اینها بنشینه و حتی در مقام یک کار مثبت که اینا آیه تورات رو بخونن و صفت پیغمبر رو در تورات بخونن و او بنویسه و یاد داشت کنه، در همین حد رابطه رو پیغمبر اکرم تقطیع کردن و در همین حد رابطه رو اجازه ندادن با قوم غضب الله علیه. این آیه در مورد اینها الذین تولوا، خود یه نوع تولیست، یه نوع عرضم به حضورتون که ارتباطه که به هیچ وجه در جمع اینها و در جریان اینها و در حزب اینها نباید داخل شد. و بعد آخر این آیات، یعنی بعد چند آیه که اینا رو میگه علم تر الذین، ارزم به حضورتون که علم تر الذین تولوا قوما غضب الله علیهم ما هم منکم ولا منهم، بعد از این چند آیه میگه ان الذین یحادون الله ورسوله، حزب الشیطان هم همین افراد رو میگیره خدا، یعنی تولوا قوما غضب الله علیهم، یعنی در بین جامعه دینی کسانی که در این ارتباط در جریان ارزم به حضورتون که قوم غضب الله علیهم باشن، ولو در حد یه نشست و برخواست، در این حد که اونم مطلب مثبتی را از اینا عکس کنه، کار بدی که نمی کردن در مثبت را عکس کرده، در حد این میشه حزب شیطان تا جلسه که چنین جریانی رو بخواد بپذیره و عمل کنه. خب این ارزم به حضورتون که البته آیه یه مقدار این روایت هم میخوندم، تفسیر برهان صفحه جلد 7 صفحه 485 در ذیل همین آیه 14 سوره مبارکه مجادله بود. شلالله.